162 رو هم فراموش نکنید. شماره 162 شماره است که متعلق است به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همراهیتون رو با برنامه فردای بهاری در شبکه رادیوی گفتگو به 162 اعلام بفرمایید. شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. یا علی مدد، التماس دعا، خداحافظ.
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی، تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی، نبی رحمتی. یوسف و خضر و عیسی چه مشتاق تو، عالمی پر شد از عطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گلهای باغ تو، چه بی همتایی پناه مایی ابد زهرایی، چه بی همتایی پناه مایی ابد زهرایی. مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا،
مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا،
مدد یا مولا.
همه دستا رو ببرن بالا، همه بگن، همه همه،
مدد یا
دوباره دوباره.
مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا. تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی،
نبی رحمتی،
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی
رحمتی، نبی
رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی،
نبی رحمتی.
یوسف و خضر و عیسی چه مشتاق تو، عالمی پر شد از عطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گلهای باغ تو، چه بی همتایی پناه مایی ابد زهرایی، مدد یا مولا، مدد یا مولا.
همه نمیگن، خیلی بده. البته آقا سید بیاد شما آبروداری میکنید حتما.
مدد یا مولا، مدد
یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا، مدد یا مولا.
تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان، بلالت با سعادت حضرت رسول اکرم، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق رو، و تشکر هم بکنم از همکارانمون در برنامه فردای بهاری، از همکار خوبم جواد تشکری عزیز که خب صدای گرمش رو شنیدیم و حس و حال این برنامه رو افزایش میده به اون حس و حال خوبی که داره. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو، و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. ساعت 13:04 است و همراهی شما رو می‌طلبیم.
همه جا برم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه دردم، که توی درمان همه دردم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری. تو گدای کسی نکشم به هوای دگر نفسی، که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه هست من دلخونی، همه هست من دلخونی.
يا أحمد يا حميد يا محمود، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله. يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا غاسم يا خاتم يا سعيد يا مسعود يا حاشد يا راشد يا مشهود يا بشير يا دليل يا دائم يا شاهد يا منير. صلى الله على محمد، صلى الله يا رسول الله يا رسول الله. رسول الله يا 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 حجازي هاشمي يا قريشي يا عمادي يا طبيبي يا حبيبي يا رسول يا نورا في فؤادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله يا محمد يا محمد يا مبدئ يا معيد يا حق يا مبير يا مبدي يا أول يا غافر يا ظاهر يا باطن يا شهيد صلى الله صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله يا سليم يا عظيم يا متيم يا صراط يا منير يا مؤيد يا مقدم يا مبشر يا مذكر يا متهير يا متهر يا قريب يا فتاح يا جواد يا حافظ يا حبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله صلى الله عليه وآله يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا علي يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا غاسم يا خاتم يا سعيد يا مسعود يا حاشد يا راشد يا مشهود يا بشير يا دليل يا دائم يا شاهد يا منير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم احسال شما عزیزان شنونده ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو درود خداوند بر این پیامبر رحمت که خلق و حسن خلق این پیامبر رحمت زبان زده عام و خاص بود. انشاءالله که دل هممون بیکینه باشه به برکت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام. در مسیر فردا برنامه ایست که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم با علم ساعت 13:15 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم. رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد و ارزیابی اجمالی کارنامه این مناطق موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر بوغوزیان سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای راسخ و دستندرکان محترم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بوغوزیان. در برنامه قبلی در مسیر فردا اشاره کردید به اینکه ما تو بعضی از مناطق آزاد موفق عمل کردیم، تو بعضی این گونه نبوده. شاید یکی از علتهاش برخورد سلیقه‌ای و مدیریت‌های سلیقه‌ای و البته ناپایدار در برخی مناطق آزاد بوده. اما اشاره کردید تو بعضی از مناطق آزاد ما اومدیم بحث فناوری رو یا دانش بنیان بودن رو پیاده سازی کردیم، مثل کیش که حالا نمونه شاهد مثال آوردید. قاعدتا صاحبان ایده و سرمایه گذاران اگر جایی باشند که از این معافیت‌های مالیاتی، از این امتیازاتی که میتونه کمک کنه به رشد تولید برخوردار بشن، میتونن اقتصاد دانش بنیان رو در این مناطق ایجاد بکنن. چقدر مناطق آزادی که ورود کردن صاحبان ایده و سرمایه گذاران تونستن کمک کنن به پایانه صادرات شدن این مناطق؟ و فکر میکنید با پیشنویس لایحه حذف برخی معافیت ها که مناطق آزاد هم شاملش میشه چقدر بتونه اثر بگذاره در این که این توفیق به دست آمده خیلی ادامه پیدا نکنه؟
یکی از ویژگی‌های مناطق آزاد رهایی از قیدوبندهای سرزمین اصلی،
بله،
و به خصوص برسای مشوقهای سرمایه گذاری مثل معافیت مالیاتی بود.
صحیح.
خب چیزی که ما در واقع در شاهد اون در مناطق آزاد بودیم اون که معافیت‌های مالیاتی به جای اینکه برای تولید کننده جذاب باشه برای تجار جذاب بوده و اولین شرکت‌های متاسفانه ثبت شدن که در منطقه داخل سرزمین اصلی فعالیت داشتن. اینه که الان که بحث حذف معافیت‌ها شده، شاید این رو خیلی با احتیاط مطرح کنیم که قرار نیست که ما برای تولید کننده این رو حذف کنیم. ما برای برخی که از این فرصت استفاده کردن و حالا بگیم سوء استفاده قرار بازنگری بشه و این رو منعکس کنیم به این که این افراد حالا راغب به سرمایه گذاری اینها رو درصد نکنه. ولی در مورد بحث دانش بنیانی که یکی از در واقع بندهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی هم هست، اینه که مناطق آزاد یه ویژگی که دارن اینه که شما میتونید افرادی که حالا به نوعی صاحب نظر تو بخش اون تکنولوژی هستن و حتی حالا مواردی که به کشور همسایه میشه این رو منتقل کرد، این که میتونن به عنوان یک قطبی، یک هاوی در اون منطقه این شرکت دانش بنیان حضور پیدا کنن و محصولات دانش بنیانی عرضه کنن.
بله.
خب یکی از حالا مناطقی که من خودم سراغ دارم که واقعا از تجهیز علمی میتونه حرف اولی توی مناطق بزنه، خود منطقه آزاد کیش هست که دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام‌نوران حضور دارن و این میتونه خیلی فرصت خوبی باشه که از همین رفت آمدها خود شرکت دانشگاه استفاده کنن و یه دانشگاه هم بتونه متولی قضیه باشه. حمایت هم شده، ساختمان هم تخصیص داده شده. ولی حالا ما در یه شرایط بحرانی هم که هستیم مثل بخش ارز، اینه که این فعالیت ها محدود هم متأسفانه شده. اگر قرار بوده که حالا این ارزآوری داشته باشه یا همایش هایی برگزار بشه به خاطر مشکلات ارزی، شاید الان به یک حالا بگیم توقفی رسیده باشه، ولی این ما رو نباید مایوس کنه و ما فرض میکنیم که این گذراست و مسئله رفت میشه.
بله.
برای دانش بنیان بودن برای فعالیت های مناطق آزاد میتونه یک مزیت باشه برای خود شرکت دانش بنیانی که بتونن از این معافیت استفاده کنن. درسته ما خود دانشگاه کشور هم قسمت هایی رو اختصاص دادن به شرکت دانش بنیان.
بله.
و حالا تونستن یه قطفای پژوهشی رو اونجا ایجاد بکنن، ولی اگر ما بتونیم این رو تسری بدیم به مناطقی که خود دانشگاه مادر در اونجا حضور داره، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، این میتونه فرصت دسترسی به افراد علمی رو هم فراهم کنه. حالا ما فعلا زود قضاوت کنیم که چقدر موفق بودن، چون وهله اول بحث سرمایه گذاری توی مثل تولید و اون جذب سرمایه خارجی بوده.
بله.
یه سرمایه داخلی که اونجا راغب باشه از این فرصت‌های مشابه صادراتی و تولیدی استفاده کنه، اون رو ما فروجو کنیم، این هم در کناری میتونه کمک کنه به توسعه تکنولوژی.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر آلبرت بغوزیان، براتون از این موفقیت بگم. خدا نگهدار.
خدا.
از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که همراه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو گفتگو، و در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه کوتاه اشاره باشید که بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان اختصاص داره.
اشاره بعد از گذشت 8 ماه از سیلاب در استانهای مختلف روند بازسازی ها هنوز ادامه دارد. در استان خوزستان هم برای مقابله با سیلاب های بعدی کار ساخت و ترمیم 100 سیلبند در حال انجام است که باید هرچه سریعتر به پایان برسد. یکی از این سیلبندها دقیقاً در کنار روستای حموله است تا با ساخت آن روستا در مقابل سیلاب های احتمالی بعدی در امان بماند.
تقریباً تا شهر 40 تا 45 کیلومتر فاصله داریم. به خاطر همین کارگر سخت میاد و شاید باور نکنید با قیمت دو برابر اینجا میخوان کار کنن.
این در اثر سیل ای به وجود اومده. این ترکا، این نشست ساختمان که مثلا اومده، تشکر میکنیم از دولت روی بنیاد مسکن، سپاه هم مردم همیاری کردن.
اما علارغم اقدامات انجام شده، با توجه به بارش های پرحجم در خوزستان و احتمال جاری شدن مجدد سیلاب ها، کار بازسازی راه ها، منازل و همچنین سیلبند ها باید هرچه سریعتر به پایان برسد. دکتر غلامرضا شریعتی، استاندار استان خوزستان، از آخرین اقدامات انجام شده برای بازسازی و یا ساخت سیلبند ها میگوید.
در شهرستان های شوشتر، شوشت و تا حدودی دشت آزادگان و اهواز ترمیم سیلبندها و احداث اونها شروع شده و داره با جدیت دنبال میشه، اما در بعضی از مناطق یه مقداری کند پیش رفته یا شروع نشده، به علت اینکه تا کنون هیچ اعتباری برای سیلبندها اختصاص پیدا نکرده. هفته گذشته در وزارت کشور جلسه ای بود با حضور سازمان برنامه بودجه، استانداران استانهایی که سیل زده بودند و خود وزارت کشور، دستگاه‌های مرتبط. خب بنا شد که در موافقت نامه از محل اعتباری که قبلا اختصاص دادن برای شهرداری و دهیاری ها اصلاحی صورت بگیره تا ما بتونیم برای ساخت سیلبندها هم از اون استفاده کنیم. اگر چه هنوز این اصلاح صورت نگرفته، اما این قول رو دادن، به همین علت با جدیت بیشتر شروع شده. من جلسه رو برگزار کردم با حضور دستگاه زیرت معاون عمرانی و بنا شد که انشالله با سرعت و برنامه‌ریزی جدید، با توجه به اعتباری که در این زمینه ما میتونیم هزینه بکنیم، کار رو در سایر نقاط شهرستان‌ها، روستاها، با همکاری سازمان همیاری شهرداری‌ها، با همکاری بنیاد مسکن و همچنین دهیاران با جدیت در مقیاس وسیع‌تر به انجام برسونیم و کار رو انشالله در یک زمان کمی به اتمام برسونیم.
مهندس عزیزالله مهدیان، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم گفت
ما 13 روستایی که یه بحرانی بوده خودمون داریم داکتش و سیلبندش اجرا میکنیم و تلاش میکنیم که انشالله سریعتر تموم بشه. اکثرا شروع شده و داره کار میشه.
استاندار خوزستان روند بازسازی منازل مسکونی در استان خوزستان را خوب ارزیابی کرد و گفت
تعداد تقریبا 5670 واحد احداثی داریم و حدوداً 18540 واحد تعمیری. ما این روند تعمیر و احداثیمون حتی افزایش هم داشته، به علت اینکه بعد از خارج شدن آب از روستاها، بعضن بعد از مدتی زمین نشست میکنه و منازل مسکونی رو دچار آسیب میکنه. به همین علت بنیاد مسکنهای معینی که هستن و خود بنیاد مسکن خوزستان کار سختری رو دارن، مجدد باید برن ارزیابی کنن، بررسی کنن، گزارشون اصلاح کنن و به نحوی عمل کنن که انشالله آسیب دیدگان عزیز مشکلی براشون پیش نیاد و ظلمی بهشون نشه. الحمدلله روند تعمیری ها خوب پیش رفته، البته نسبت به قول ما تأخیر داره. ما باید 18360 واحد رو تمام